صبحانه با خبر. هفت صبح به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. سلام و صبح بخیر و درود به همه شما در ایران و سلام های و درود های دیگر بر همه اونهایی که صدای ما رو در هر کجای دیگر جهان میشنوند. امروز چهارشنبه 27 آذر 1392 خورشیدی برابر با 18 دسامبر 2013 میلادی، همچنان هوای شهرهای نیمه شمالی کشور سرد و به استثنای ابرهای پراکنده در شهرهای شمال غربی و شمال شرقی کشور و هوای مهالود و آلوده در قزوین، کرج، عراق، تهران و اصفهان، در سایر شهرها هوا آفتابیه، البته مقداری گرد و غبار در زاهدان. همکنون دمای هوا در اردبیل، زنجان و شهر کرد 10 درجه زیر صفر، در تبریز و همدان 13 درجه زیر صفر، در مهاباد و ارومیه 15 درجه زیر صفر، در اصفهان، عراق، بیرجند، سنندج، قزوین، قم و کرمان 6 تا 8 درجه زیر صفر، در کرمانشاه، یزد، کرج 5 درجه زیر صفر، در مشهد، یاسوج، سمنان، زاهدان، خرم‌آباد و شیراز 2 تا 3 درجه زیر صفر، در گرگان و تهران 1 درجه زیر صفر و در اهواز، ساری، رشت دمای هوا هم اکنون 5 درجه بالای صفر، در بوشهر 11 درجه و در بندر عباس 14 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر شهرهای شمال غربی کشور دمای همچنان زیر صفر خواهند داشت، حدود 4 درجه زیر صفر، و سایر شهرهای نیمه شمالی کشور حداکثر دمایشان بین 2 تا 4 درجه بالای صفر خواهد بود، 4 درجه در تهران، و در نیمه جنوبی کشور دمای هوا بین 9 تا 23 درجه بالای صفر خواهد بود. در بعد از ظهر 9 درجه در کرمان، 13 در زاهدان، 11 در شیراز و 23 درجه در بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا صبحانه با خبر دیگری رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز مثل روال همیشگی از خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم نوشین سید حسینی. با سلام نوشین.
متشکرم. سلام به تو میرعلی، سلام به تمام شنونده ها و بیننده های صبحانه با خبر هر جای دنیا که هستند. بیل نلسون سناتور آمریکایی روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که برای کمک به آزادی رابرت لوینسون، آمریکایی ناپدید شده، حاضر است به ایران سفر کند. بیل نلسون در مجلس سنا گفت که با محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل، صحبت کرده و خواستار دریافت اطلاعات درباره رابرت لوینسون بنابر ملاحظات بشردوستانه شده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله، بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام‌ها اعتمادی را که نیازمندان هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 21 آذر ماه 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران افزود که این اقدام انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت. مهدی صنایع، سفیر ایران در روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه ایتارتاس نسبت به تحویل سامانه موشکی S-300 روسی به ایران ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سفیر ایران در مسکو قرارداد مربوط به عرضه موشک‌های S-300 را در تناقض با معیارها و مقررات بین‌المللی ندانسته و گفته است ما امیدواریم که این سامانه به ایران تحویل داده شود. آقای صنایعی گفته است که این موضوع با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سفر اخیرش به ایران در میان گذاشته شده است. مسکو بر پایه توافقی که حدود 6 سال پیش امضا کرد، متحد شده بود که 5 سامانه موشکی S-300 به ایران را بفروشد، اما این موشک‌ها را هیچگاه تحویل نداد. نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب در 3 روز گذشته دست کم 100 نفر کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، حدود 30 تن از کشته شدگان کودک هستند. شورای ملی سوریه از گروه‌های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه جامعه بین‌المللی را متهم کرد که نتوانسته است برای جلوگیری از به راه افتادن حمام خون در سوریه اقدامی جدی انجام دهد. بحران سوریه که نزدیک به 3 سال از آغاز آن می‌گذرد، تاکنون بیش از 100 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. مقام‌های بریتانیایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک پزشک شهروند این کشور در یکی از زندان‌های حکومت سوریه درگذشته است. عباس خان، 32 ساله و متخصص جراحی ارتوپدی، سال گذشته در پی سفر به سوریه به منظور امدادرسانی به مجروحان جنگی غیر نظامی از سوی حکومت سوریه بازداشت و زندانی شد. مقام‌های سوری به خانواده عباس خان گفته بودند که او را تا پایان هفته جاری آزاد خواهند کرد. هنوز جزئیات چگونگی مرگ این پزشک بریتانیایی اعلام نشده است.
خیلی ممنونم نوشین، وعده ما با تو ساعت 7:30 برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهیم داشت. بسیاری از مقامات ایران از موضع دولت حسن روحانی و اقدامهای محمد جواد ظریف برای ادامه گفتگوها با کشورهای 5 به علاوه 1 حمایت میکنند. نظر یک تحلیلگر را در این باره جویا خواهیم شد. در گزارشی از واکنش‌ها درباره رابرت لوینسون خبرهای تازه میگیریم. رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI که در ایران ناپدید شد. در بحث اقتصادی امروز با فریدون خاوند درباره سهم نفت در لایحه بودجه دولت حسن روحانی گفتگو می‌کنیم. در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز و برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم. جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفتیم و برای پیامک‌های شما روی شما حساب می‌کنیم که می‌تونید از طریق 2 شماره تلفن با ما تماس بگیرید و پیامک بفرستید. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. پس از تعلیق گفتگوهای وین در روز جمعه، در آخرین تحولات و اظهار نظرها درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، خبرگزاری‌ها از موضع مثبت مقامات ایرانی خبر دادند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت موقعیت برای رسیدن به یک توافق آماده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز درباره گفتگوها اظهار خوشبینی کرد و همچنین محمد رضا باهنر در سخنانی حمایت خودش رو از موضع محمد جواد ظریف اعلام کرد و عباس عراقچی هم پس از گفتگو با کاترین اشتون اعلام کرد که گفتگوهای کارشناسی وین که روز جمعه متوقف شد ادامه پیدا خواهد کرد. برای نگاهی به چند و چون وضعیت سیاسی در این زمینه امروز با کاظم علمداری، کارشناس سیاسی و جامعه شناس، تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو میکنیم. مقیم آمریکا هست آقای علمداری. صبح بخیر آقای علمداری.
صبح شما بخیر. سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو.
به نظر شما فضای عمومی سیاسی در ایران در پیوند با مذاکرات هسته‌ای چگونه است؟
به نظرم میاد که راهی که در نهایت جمهوری اسلامی انتخاب کرد، یعنی مذاکرات جدی برای حل مشکلات خودش، غیر قابل برگشت است و تغییر تحولات تاکتیکی و موقتی که هفته گذشته اتفاق افتاده بود و تیم مذاکره کننده یا مشاوران مذاکره کننده از وین به ایران برگشتند، نمیتوانست سیرگون تغییر در سیاست اساسی که جمهوری اسلامی انتخاب کرده به وجود بیارن. دلیلش هم این است که غرب متوجه این امر هست، خود جمهوری اسلامی هم بین امر توجه داره که برقرار کردن این رابطه دیپلماتیک با غرب و آزادسازی ذخایر مالی ایران برای اقتصاد ایران بسیار بسیار حیاتی است. به نظر من اگر جمهوری اسلامی عاقلانه رفتار بکنه، نباید به مذاکرات در این حد اکتفا بکنه که راه حل آزادسازی ذخایر مالیش باز بشه. به نظر من برای حل مشکلات بنیادین و اساسی جمهوری اسلامی نیاز است که یک رابطه همه جانبه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با غرب برگزار بشه، به وجود بیاد و ایران از انزوای کنونی بیرون بیاد.
آقای علمداری، به فکر میکنید که یک اجماع ملی و سراسری در سطح کشور با توافق آیت الله خامنه ای برقراره؟
به نظر من این گونه میاد، به دلیل اینکه تصمیمی که از طرف برخی از رهبران سیاسی ایران اتخاذ شده یا سیاست‌هایی که از طرف این افراد اعلام شده، مانند آقای ولایتی، به نظر میاد که ایشون با مشورت مستقیم با آقای خامنه این تصمیم رو اعلام میکنند و مخالفت‌هایی که در گوش و کنار اعلام میشه از طرف تندروها چندان مؤثر نیست و اونها هم به نظر میاد بخشی از چاشنی طی کردن این مذاکرات برای رسیدن به مرحله نهایی است. برای به نظر من سیاست کلی جمهوری اسلامی است که از بالاترین مقامات تصمیم اون گرفته شده.
از طرف دیگه موضع جامعه جهانی هم مهمه. شنیدیم که آقای محمد جواد ظریف درباره گفتگوهای اخیر تلفنی با جان کری صحبت کرد. میخواستم بپرسم که جامعه جهانی هم در پیوند با این مذاکرات از یک اجماع برخوردار هست یا مخالفت‌هایی اینجا و آنجا شنیده میشه؟
طبیعتاً مخالفت‌هایی هست، ولی مخالفت‌ها عمده نیست، همون گونه که در ایران تندروها مانورهایی میدن که بتونن فشار رو بر غرب زیاد بکنن و احتمالاً تهدید بکنن که اگر مذاکرات مطابق قراردادی که در ژنو بسته شده پیش نره آنها عقب خواهند نشست. در غرب هم عناصر تندرو هستند، جریانات تندرو هستند و همینطور به ویژه در اسرائیل که برای ایجاد فشار بیشتر و پیش بردن آن چیزی که خواست نهایی اون هست در حال مانورهایی رو انجام میدن، ولی به نظر میاد که این مانورها در تصمیم کاخ سفید و دولت آمریکا تأثیر چندانی نخواهد داشت و به نظر میاد که دو طرف تلاش میکنن که مخالفون رو هم راضی نگه دارن. بنابراین نباید سیاست رو یا تحلیل سیاسی رو بر اساس مخالفت ها گذاشت.
آقای علمداری، بسیار ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما.
در جریان ناپدید شدن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی هستید. تازه‌ترین تحول در این زمینه از سوی یک سناتور آمریکایی به نام بیل نلسون هست که روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد برای کمک به آزادی رابرت لوینسون حاضر به ایران سفر کنه. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
به گزارش آسوشیتد پرس، بیل نلسون، سناتور دموکرات آمریکا، در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در صحنه سنای آن کشور گفت: به تازگی با محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، گفتگویی داشته و به دلایل بشردوستانه خواستار کسب اطلاعات و جزئیاتی بیشتر در مورد رابرت لوینسون شده است. بیل نلسون که عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکاست، گفت که به سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته است اگر به هر صورت ممکن سفر او به ایران کمکی باشد و یا به هر شکلی آزادی لوینسون را تضمین کند، او آماده انجام آن است. آسوشیتد پرس می نویسد آقای نلسون افزوده است که اگر مقامات ایرانی لوینسون را در اختیار داشته باشند، پس یک نفر در دولت ایران از جا و مکان او اطلاع دارد. بیل نلسون، سناتور دموکرات از ایالت فلوریدا، همچنین تاکید کرده است که توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و غرب در وضعیتی خطیر است و امکان وقوع تحولی بزرگ در چند ماه آینده وجود دارد. آسوشیتد پرس می افزاید که آمریکا سالهاست که نشانه‌ای حاکی از حیات آقای لوینسون نداشته است. خانواده لوینسون هم از نزدیک به 3 سال پیش عکس و ویدیویی از اون ندیدند و نمیدانند او در دست چه کسانی گرفتار است. رادیو فردا دیدگاه وکیل خانواده لوینسون در ایران در مورد تصور خانواده از محل اختفای او را جویا شده است. محمد حسین آقاسی در تهران.
در اطلاعی هم که به من مراجعه کردن، تصورشون این بود که دولت ایران رو دستگیر کرده، اما تحقیقات بررسی های من نشون داد و حتی ملاقات که با برخی از مقامات داشتم مشخص شد که توسط نیروهای قانونی دولت ایران و به خصوص منظورم وزارت اطلاعات دستگیر نشده، ولی در این که ممکنه در ایران اقامت داشته باشه و یا نگهداری میشه، من نمیتونم به صورت قاطع اظهار نظر بکنم.
مقامات آمریکایی سال هاست که مکررن پرونده رابرت لوینسون جانسون کارمند بازنشسته FBI را مطرح کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که لوینسون فراموش نشده است و او خود شخصا در مذاکره با ایرانی ها به این نکته اشاره داشته است. روز پیش از آن سخنگوی کاخ سفید جی کارنی گفته بود که رابرت لوینسون هنگامی که در ایران مفقود شد برای دولت آمریکا کار نمی کرده است. اما گزارشی که آسوشیتد پرس هفته گذشته منتشر کرد از رابرت لوینسون به عنوان پیمانکار مستقلی نام می برد که در مأموریتی تایید نشده به وسیله یک گروهی از تحلیلگران CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روانه ایران شده بود.
پس از گزارش الهی روانشاد چند پیامک شنونده به نام قلوم اینطوری که خودش گفته از چهارمحال بختیاری ضمن اظهار لطف به بچه‌های رادیو فردا نوشته که چند بار پیامک دادم شما نخوندید پارتی بازی میکنید. شنونده دیگری به نام مهرشاد نوشته درود به شما که روشنگری میکنید، از شما عزیزان که صادقانه زحمت میکشید تشکر میکنم و خدا قوت میگویم. شنونده دیگری به نام ناصر نوشته جناب آقای روحانی تا زمانی که نیروهای خودسر و راندخارانی همچون بابک زنجانی در نظام فعالند از دست هیچ کس کاری در راه حاکمیت نظم و قانون بر نخواهد آمد، مطمئن باشید. شنونده دیگری هم در همین زمینه گفته هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد، حالا نوبت بابک زنجانی. خلاصه بخور بخور تو مملکت. اضافه کنم که در همین زمینه بعد از ساعت 8 گزارشی خواهیم داشت. فعلا چند تا از پیام های شما رو بشنویم.
آقای ولایتی نماینده تامل اختیار جناب آقای رهبر فرمودند که ما مذاکره با در خصوص هسته‌ای رو ادامه میدیم. خواستم بگم چاره‌ای دیگه جز این نداریم. متشکرم.
من یه راننده هستم، واقعا که برنامه‌تون حرف نداره، هر شب تو جاده گوش میکنم. عباسی از تازه
خواستم پیام برای آقای خامنه‌ای بذارم، به خاطر اینکه این رادیو رو گوش میده و تلویزیون های دیگر هم میبینه. خواستم بهش بگم که واقعا اگه به یاد قدیم موقعی که در کنار خانوادهش تو مشهد زندگی میکرد زندگی ساده ای داشت، فکر میکنم لذت اون زندگی خیلی بهتر از اینه که الان رفته توی کار خودش رو محصور کرده و دیگه نمیتونه اصلا کاری بکنه. به نظر من واقعا بس مردونه شهامت داشته باشه، بیاد از مردم عذرخواهی کنه و همون چیزی که خدا هم گفته توبه نصوح بکنه، انشاءالله که مردم خدا ببخشنش.
من برنامه های سقوط رو میدیدم، قسمت 17مش که امروز پخش شد این برنامه خوبیه، ولی این قسمت 17م به نظر من یکمی زیادی جهتدار بود به نفع آقای مصدق. اکثری که نظر دادن گفتن آقا اختیار فرماندهی کل قوا رو دست ایشون دادن کار خوبی بوده. من ندیدم یک مخالف آقای مصدق توی برنامه حرف بزنه.
سوال من از مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی آقایان خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه این است که چرا در سال 67 یک شبه تصمیم میگیرند 4000 زندانی سیاسی را سلاخی و اعدام و روانه گورستان خاوران کنند، ولی در حال حاضر رسیدگی به جرائم سعید مرتضوی از قتل گرفته تا سوء استفاده مالی همچنان کجدار و مریض میگذرانم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بحث اقتصادی امروز قصد داریم درباره نفت و لایحه بودجه با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه باخبر.
آقای خاوند، بخشی از محافل کارشناسی ایران به لایحه بودجه‌ای که دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم کرده ایراد می‌گیرند که به شدت وابسته به نفته. مرکز پژوهش‌های مجلس گفته حجم عظیم استفاده از منابع حاصل از نفت به دلایل گوناگون از جمله تحریم های اقتصادی نیاز به بررسی داره. از شما میخواستم بپرسم که این ایرادی که به این لایحه میگیرن تا چه حد منطقیه؟
نفتی بودن اقتصاد ایران و تأثیرش بر بودجه یک پدیده قدیمی هست. کسی هم انتظار نداشت دولت 11 در اولین لایحه بودجهش تحولی در این سنت غلط به وجود بیاره، اونم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی هست و مالیات که دومین تأمین کننده منابع بودجه است در وضعیت زاری به سر میبره. با این همه مسئله‌ای که منتقدین بر اون انگشت میگذارند تردید در تأمین منابعی است که بر اساس لایحه بودجه باید از محل نفت تأمین بشه. درآمد حاصل از نفت سه وجه داره. اول مقدار نفتی که صادر میشه که در این لایحه 1,000,000 بشکه نفت خام هست و معادل 300,000 بشکه میعانات گازی. دوم مقدار ارزی هست که بابت هر بشکه نفت به دست میاد که 100 دلار در نظر گرفته شده. و سوم معادلی است که برای تبدیل هر دلار آمریکا به پول ملی ایران تعیین شده که 2650 تومان هست برای هر دلار. نرخ تبدیل دلار به تومان قابل کنترل هست و فعلا اون رو کنار میذاریم. در عوض در مورد کمیت صادرات و قیمت فروش هر بشکه نفت در بازار بین المللی اماها و چراهایی مطرح هست و به نظر میرسه لایحه بودجه احتیاطهای لازم رو در این زمینه از خودش نشون نداده.
آقای خواوند، مقدار نفت و میعانات گازی که بر اساس لایحه بودجه قرار صادر بشه و حجمش حدود 1,300,000 بشکه است به نظر شما اغراق‌آمیز به نظر میرسه؟
با توجه به اینکه تحریم اقتصادی به جای خودش باقی هست و بخش مهمی از بازارهای سنتی نفت ایران به وسیله رقیبان تصرف شده، ایران چطور میخواد این مقدار نفت و میعانات گازی رو صادر بکنه؟ و تازه اگر هم این کار انجام بشه، ارز حاصل از این مقدار صادرات چطور به خزانه جمهوری اسلامی واریز خواهد شد، در حالی که همه شریانهای نقل و انتقال ارز به کشور همچنان بسته است؟ این یک پرسش اساسی است.
خب درباره منطقی بودن مقدار صحبت کردیم، حالا میخواستم در مورد منطقی بودن قیمت فروش هر بشکه نفت که 100 دلار در نظر گرفته شده ازتون بپرسم.
با توجه به وضعیت بازار نفت طی چند سال گذشته و اینکه مدت هاست قیمت هر بشکه نفت بالاتر از 100 دلار نوسان میکنه، پیشبینی لایحه بودجه ظاهرا واقع بینانه به نظر میرسه. ولی در بازار نفت وقایع مهمی در جریان هست. تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا رو به افزایش هست. تولید نفت عراق بالا میره، آفریقا تولیدش رو بالا میبره، عربستان سعودی هم قصد نداره تولیدش رو کم بکنه. در این شرایط با توجه به بالا رفتن عرضه، آیا باز هم میشه خطر کاهش قیمت نفت رو به کمتر از هر بشکه 100 دلار کلن منتفی دونست؟ و اگر این اتفاق بیفته، کسری بودجه کشور سر به فلک نخواهد زد؟ با توجه به سابقه بازار نفت باید در این زمینه خیلی محتاط.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خواوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو برای همه آرزو دارم.
مثل هر روز با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، امروز نگاهی به صفحات نخست رو با روزنامه اعتماد آغاز می‌کنید با تیتری درباره شنودها.
بله، روزنامه اعتماد در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک از قول محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات نوشته که شنود کنید اما تحریف نکنید. و این روزنامه تأکید کرده که آقای خاتمی گفته که جوی در کشور ایجاد شده که همه فکر میکنن شنود میشه، اما کاش دست کم همین شنودها رو به درستی به مقامهای ارشد منتقل میکردن، اما دروغ محض و به شکل تحریف شده اینها رو منتقل میکنن. تیتر دیگر روزنامه اعتماد هم آیت الله در زادگاهش گزارشی است درباره حضور اکبر هاشمی رفسنجانی پس از 3 سال در زادگاهش استان کرمان و عکس یکی این روزنامه هم گفتگویی است با آقای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس.
از روزنامه آرمان چه تیتری انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آرمان تیتر یکش اظهارات سخنگوی سابق شورای نگهبان عباس علی کدخدایی هست که گفته هست مجازات تلقی نمیشه بلکه یک اقدام تأمینی و موقت هست. البته این روزنامه گفتگو هم با حمیدرضا آصفی انجام داده که ایشون گفته توافق ژنو همچنان پایدار است.
روزنامه شهروند در صفحه اول خودش به استقبال شب یلدا رفته، البته با محور گرانی.
بله، روزنامه شرق با تیتر آرزوی دمیدن صبح ارزانی در بلندترین شب سال گزارشی درباره وضعیت بازار و قیمت خوراکی ها و تنقلات شب یلدا امروز منتشر کرده. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات معاون وزیر صنایع هست آقای ولی الله افخمی که خبر داده 180 هزار نخبه هر سال ایران رو ترک میکنه.
در روزنامه تهران امروز به تیتر از سرگیری مذاکرات هسته‌ای کارشناسی شما پرداختید.
بله، این گزارشی است که روزنامه تهران امروز منتشر کرده درباره اظهارات آقای عباس عراقچی که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی است پس از دیدار با کاترین اشتون. تیتر یک روزنامه تهران امروز هم سفر هیئت بزرگ اقتصادی فرانسه به ایران هست و گزارشی در این باره که به نوشته این روزنامه در بهمن ماه انجام خواهد شد.
خب بریم به سراغ روزنامه شرق و بحث ماهواره‌ها در تهران.
روزنامه شرق در سیتر یک از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که 71% تهرانی ها ماهواره دارند و البته این روزنامه اشاره کرده که بیشتر پژوهش ها و نتایج تحقیقات دیگری در این باره منتشر شده بود که در هیچ کدوم آمارها بیش از 60% نبود، اما آقای علی جنتی گفته که 71% از مردم تهران از شبکه های ماهواره ای استفاده میکنن. عکس یک این روزنامه هم گفتگویی است با بهمن فرمان آرا کارگردان سینما که ایشون گفته من سگانه تازهی خواهم ساخت درباره زندگی.
دو روزنامه دیگه مردم سالاری و جام جم هستند آقای رفیع‌زاده.
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک از ارائه طرح احیای خانه احزاب به وزیر کشور خبر داده، در عکس یک هم از کمبود 60 هزار معلم ابتدایی در نظام جدید که این رو به نقل از معاون آموزش متوسطه منتشر کرده و البته روزنامه جامع جم هم یک خبر متفاوت داره در صفحه یک درباره روزهای بد برای پلنگ ایرانی و خبر داده که از ابتدای سال جاری تا کنون 9 پلنگ ایرانی در نقاط مختلف کشور کشته شدند.
بسیار ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
و اینک تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
قوی ترین مرد جهان در وزن برداری معلولین یک رکورد جدید جهانی در داخل کشور به جای گذاشت. سیامند رحمان، وزن بردار سنگین وزن ایران، در جریان مسابقات معلولین و جانبازان کشور موفق شد در حالت درازکش 281 کیلوگرم وزنه را بالای سر ببرد. سیامند رحمان که قهرمان بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن است، با این رکورد 5 کیلوگرم رکورد جهانی این وزن را ترقی داد. هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 6 مسابقه پیگیری می‌شود. از جمله پیشاهنگ مسابقات تیم متین ورامین در زاهدان با شهرداری زاهدان که ته جدول است بازی دارد. تیم دوم جدول باری چسانس کاشان میزبان نوین کشاورز تهران خواهد بود. تیم تهرانی در جدول 12 تیمی نهم است. تیم هشتم یعنی شهرداری ارومیه هم در خانه با میزان خراسان تیم سوم جدول روبرو می شود. اشتباهات داوران در 3 مسابقه لیگ برتری به ضرر تیم سبای قم باعث شد فدراسیون فوتبال از این تیم عذرخواهی کند. در نامه‌ای که مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال به اداره ورزش و جوانان استان قم نوشته و خبرگزاری مهر نیز آن را بازتاب داده، دبیر فدراسیون فوتبال تأیید کرده است پس از تماشای فیلم مسابقات مربوط به سبای قم در برابر تیم‌های زوباهن و سایپا معلوم شد داور به اشتباه از اعلام پنالتی به سود سبا خودداری کرده است. همچنین در بازی سبا با نفت تهران پنالتی به ضرر تیم سبا اشتباه بوده که با همین پنالتی تیم نفت تهران در مسابقه مقابل حریف پیروز می شود. فدراسیون فوتبال در پایان نامه خود ضمن پوزش از تیم سبا اشاره کرده است که اشتباهات داوران زمانی به سود و زمانی هم به ضرر تیم می انجامد و این اشتباهات سهوی است. این در حالی است که بسیاری از سرمربیان دیگه برتر نسبت به داوری در مسابقات اعتراض دارند. از جمله در گزارشی که چندی پیش از برنامه 90 در شبکه 3 پخش شد، عدی دایی گفت:
اصلا مگه میشه چنین چیزی؟ ما هرچی میگیم همه میگن آقا سهوی بوده، عمدی نبوده.
عدی دایی از سوی کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال از حضور روی نیمکت پرسپولیس برای دو مسابقه محروم شده است. تیم فوتبال بایر مونیخ قهرمان جام باشگاه‌های اروپا به فینال جام باشگاه‌های جهان راه یافت. بایر مونیخ دیشب در بازی نیمه نهایی تیم گوانگژوی چین قهرمان آسیا را با 3 گل شکست داد. گل‌های فرانک ریبری فرانسوی، ماری مانزوکیچ کروات و ماری گوتسه بازیکن آلمانی بایر. حریف بایر مونیخ در فینال جام باشگاه‌های جهان امشب تعیین می‌شود در پیکار میان راجا کازابلانکای مراکش میزبان مسابقات و آتلتیکو مینیرو از برزیل قهرمان جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی. و در بازی‌های رفت جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری در مرحله 1/16 شب گذشته بارسلون در بارسلون تیم دست سومی کارتاژینا را با 3 گل شکست داد. دیدار اوساسونا و مالاگا هم 1-1 مساوی شد. در همین بازی‌ها رئال مادرید امشب میزبان تیم دست سومی المپیک دی ژاتیوا خواهد بود.
حبیب روشنزاده، حدود 1:30 از ساعت 7:30 دور کردیم. با پوزش از شما به خاطر پرحرفی و تراکم مطالب، پیش از هر حرف دیگری با نوشین سید حسینی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
متشکرم میرعلی، مثل که بخش اول برنامه خیلی پرملات بوده.
بله به مطلب زیاد داشتیم.
بیل نلسون سناتور آمریکایی روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که برای کمک به آزادی رابرت لوینسون آمریکایی ناپدید شده حاضر است به ایران سفر کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه ایتارتاس نسبت به تحویل سامانه موشکی S-300 روسی به ایران ابراز امیدواری کرد. نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب در 3 روز گذشته دست کم 100 نفر کشته شدند. مقام‌های بریتانیایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک پزشک شهروند این کشور در یکی از زندان‌های حکومت سوریه درگذشته است. عباس خان، 32 ساله و متخصص جراحی ارتوپدی، سال گذشته در پی سفر به سوریه به منظور امداد رسانی به مجروحان جنگی غیر نظامی از سوی حکومت سوریه بازداشت و زندانی شد. در پی درگیری میان دو گروه رقیب از ارتش سودان جنوبی در شهر جوبا پایتخت این کشور دست کم 26 نفر کشته شدند. درگیری ها بامداد روز دوشنبه و با حمله گروهی از ارتش به پایگاه گارد ریاست جمهوری آغاز شد. به دنبال بازداشت یک دیپلمات هندی در نیویورک، شماری از مقام‌های ارشد هند روز سه‌شنبه به نشانه اعتراض دیدارهایشان با هیئت اعزامی نمایندگان کنگره آمریکا به هند را لغو کردند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید نتایج یک پژوهش نشان داده که 71% مردم تهران بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. کاخ سفید واشنگتن میگوید توافق روز سه‌شنبه میان روسیه و دولت اوکراین به مطالبات معترضان در شهر کیف پایتخت اوکراین پاسخ نمی‌دهد. و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران با محکوم کردن دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی گفته است باید دید میان دولت مردان چه کسانی چنین خیانتی مرتکب شده اند و زمینه این ارتباط را فراهم کردند.
با سپاس از نوشین، به اطلاعتون برسونم که در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه با گزارشگر رادیو فردا در بیروت گفتگو خواهیم کرد. پس از اون و پس از مطلع شدن از خبرهای هنری و فرهنگی، صفحات درونی روزنامه‌های ایران رو ورق می‌زنیم و سرانجام با بردیا افشین وعده داریم برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی. در ضمن بگم که باز منتظر دریافت پیام‌ها و پیامک‌های شما هستیم. شماره تلفن‌ها 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی نوشته که مسئولان اپوزیسیون سوریه فاش کردند که کشورهای غربی به اپوزیسیون سوریه خاطر نشان کرده که گفتگوهای صلح ماه ژانویه میتونه برکناری بشار اسد از قدرت رو در صدر شرایط گفتگوها قرار نده و بشار اسد در دوره انتقالی بر سر کار بمانه. در همین زمینه امروز با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای جزایری.
صبح شما آقای حسینی بخیر و صبح همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای جزایری، جزئیات بیشتری از این گزارش اختصاصی رویترز دارید شما؟
بله، مسئولانی در ائتلاف ملی مخالفان گفتن که مسئولان غربی در نشست اخیر دوستان سوریه که در لندن برگزار شده به اونها گفتن که مذاکرات صلحی که قرار هست ماه ژانویه در سوریه برگزار بشه ممکنه به خروج اسد از قدرت منتهی نشه و اقلیت علوی که اسد جزء اون هست بخشی از دولت انتقالی سوریه باشن. این پیام رو به رهبران ائتلاف ملی سوریه دادن اینطور که این گزارش میگه و دلیل این پیام مسئولان غربی نفوذ القاعده، افزایش نفوذش و قدرتش و البته القاعده و دیگر گروه های اسلامگرا در سوریه هست. یک عضو ائتلاف ملی که به عربستان سوری نزدیک است گفته غربی ها در نشست لندن به اونها گفتن که نمیتونن اجازه بدن بشار اسد به طور یک باره از قدرت خارج بشه، چرا اینکه میتونه به آشوب در سوریه منتهی بشه و در نهایت منجر به سیطره گروه های اسلامگرای افراطی بر سوریه بشه. البته این نظر غربی ها میتونه اختلاف اونها رو با روسیه بر سر سوریه کاهش بده و شکاف رو میان روسیه و غرب کم کنه، اما به افزایش شکاف میان غرب و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس که حامیان مخالفان اسد هستن و میگن باید برکناری اسد از قدرت در اولویت باشه منجر بشه. گفته میشه که احتمالاً در نشست ماه ژانویه این به این منتهی بشن که اسد انتخابات ریاست جمهور بعد از پایان دورش در سال 2014 برگزار بکنه، اما خب هنوز سران ائتلاف این سوالو میکنن چجوری میشه اجازه داد کسی که مردم خودش رو با گازهای سمی کشته در قدرت بمونه و یا حتی شاید اجازه به اونها داده بشه، به اسد داده بشه که در انتخابات آینده نامزد بشه. اینها همه سوالهایی هست که همچنان مطرح هست. یک دیپلمات غربی به مخالفان گفته که شاید اسد در قدرت بمونه یا نمونه و مخالفان باید شرط کنار رفتن اسد رو کنار بذارن، چرا که ممکنه حمایت غربی ها رو از دست بدن اگر با نتایج نشست ژنو مخالفت کنن. و گفته میشه که آمریکا و روسیه بر سر طرحی دارن به توافق میرسن که علوی ها هیمنی خودشون رو بر ارتش و نیروهای امنیتی حفظ کنن برای اینکه انتقام گیری نشه از این طایفه، و در مقابل جبهه ای از مخالفان میانه روی بشار اسد به اضافه علوی ها برای مبارزه با گروه القاعده تشکیل بشه.
در این زمینه در این گزارش دیده میشه که ترکیه و عربستان سعودی یک موضع محتاطانه ای دارن و گویا مخالفن.
بله، اونها میگن اولویت نباید مبارزه با گروه اسلامگرا باشه، اولویت باید کنار رفتن اسد باشه و تقویت تسلیحاتی مالی و سیاسی مخالفان میانه روی اسد.
آقای جزایری، خبر دیگه درباره بمباران حلب توسط ارتش سوریه برای سومین روزه و گفته میشه که بیش از 100 نفر در این بمباران کشته شدند که اکثرا غیر نظامیان.
بله، سازمان پزشکان بدون مرز این گزارش رو داره. برای 3 روز متوالی شهر حلب، قسمتی از حلب که در کنترل مخالفان هست، همچنان منطقه شرق این شهر توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه بمباران میشه. این هلیکوپترها بشکه‌های انفجاری، بشکه‌های مملو از مواد منفجره بر سر مردم می‌ریزن. یکی از مسئولان سازمان پزشکان بدون مرز گفته یک مدرسه و همچنین یک چهارراهی که در اون پر ازدحام بود، مردم حضور زیادی داشتن و منتظر اتوبوس بودن، هدف قرار گرفتن و تا الان 100 نفر دست کم کشته شدن.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
سپاس از شما.
امروز هم در همراهی فرج سرگویی هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. صبح بخیر آقای سرگویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی. صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرگویی، موزه مادام توسو در لندن رو همه میشناسن با مجسمه های مومی شخصیت های مشهور جهان. به تقلید از این موزه، دیروز موزه به نام موزه مشاهیر در تهران افتتاح شد.
بله، این موزه مشاهیر دیروز در تهران افتتاح شد. در برج میلاد، در به قول خودشون در ارتفاع 271 متری برج میلاد این موزه رو افتتاح کردن. فعلا 14 مجسمه هست که البته برخلاف اون موزه مادام توسو از موم نیستن، بلکه از سیلیکون هستن. آقای علیرضا خاقانی که این مجسمه ها رو ساخته میگه که ماده‌ای که او استفاده کرده تطابق بیشتری با بافت زنده داره و مقاومتر از موم هم هست. البته ساختن موزه های مومی 20 سال سابقه داره که معروف ترینش هم شما اشاره کردین در لندن هست. حالا چهره هایی که مجسمه هاشون در این موزه مشاهیر هست کسانی هستن مثل تختی، چمران، ملک و شرای بهار، جلال عالمت، سیمین دانشور، نیمایشی، شهریار، کمال‌الملک، سهراب سپهری.
آقای سرکویی، خبر دیگه درباره جایزه هیئت ویژه داوران دو سالانه پوستر تایوان هست که به یک گرافیست ایرانی تعلق گرفت.
بله، خبر خوبی است برای هنرمندان ایرانی. آقای مهدی سعیدی این جایزه رو دریافت کرد. این نمایشگاه یک نمایشگاه بین‌المللی هست که انجمن طراحان گرافیک تایوان و همچنین انجمن مجامع بین‌المللی طراحی گرافیک دنیا اون رو به اساس سپورت حمایت می‌کنن. امسال 157 اثر از 44 کشور ارائه شد و جایزه ویژه هیئت داوران به این کاری از آقای مهدی سعیدی تعلق گرفت که عنوانش از راه خورشید از بلق تا قونیه. این اثر به مناسبت زادروز مولوی به سفارش سازمان فرهنگی اکو آماده شده بود و این جایزه رو برد.
خبر دیگه درباره تئاتر است و اون هم داریوفو، نمایشنامه نویس ایتالیایی و برنده جایزه ادبی نوبل، با طنزی عمیق از نهادها و اتوریته‌های سیاسی و مذهبی انتقاد میکنه این نویسنده. نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست اثر داریوفو در تهران به صحنه خواهد رفت.
بله، خبر بسیار خوبی هست. مرگ تصادفی یک آنارشیستی که از بهترین و زیباترین آثار داریوفو هستش، این رو قرار مصطفی عبداللهی کارگردانی بکنه، در تالار سایه به صحنه بره و میکائیل شهرستانی هم در اون بازی میکنه. همونطور که شما گفتین، داریوفو برنده جایزه ادبی نوبل سال 1997 طنز بسیار عمیقی رو به کار میگیره و ماسک جدیت رو از چهره نهادهای اجتماعی و مذهبی برمی‌داره. در نمایش مرگ یک آنارشیست هم شبیه بسیار حوادثی است که در ایران هم زیاد اتفاق افتاده. یک آنارشیست معترض دستگیر میشه در کلانتری یا در محلی که پلیس اون رو دستگیر میکنه، اون رو میکشن و بعد میگویند که او خودش رو پرت کرده و خودش رو کشته. این نمایش این برخورد رو، یعنی این شیوه رو به طنز میگیره و به طنزی بسیار جدی میگیره. امیدواریم در اجرا هم کارگردان موفق بشه که زیبایی های نمایشنامه داریوفو رو به صحنه ببره.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، در میان صفحات درونی روزنامه ها به روزنامه های اعتماد و جوان پرداختید امروز.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های اعتماد و جوان اظهارات دو طیف متفاوت از اصولگرایان رو درباره هست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد منتشر کردن. روزنامه اعتماد به سراغ آقای کاظم جلالی رفته، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر، که آقای جلالی گفته ما باید به آقای روحانی اعتماد کنیم. ایشون گفته که پذیرفته در گفتگو با روزنامه اعتماد که رفع هست هم شعار آقای روحانی بوده و هم خواست بسیاری از مردم در ایران. اما آقای کاظم جلالی تاکید کرده که درباره هست هرچه رسانه ها بیشتر شلوغ کنن و اخبار بیشتری منتشر بکنن امکان عملی شدن اون کمتر هست. ایشون گفته ما برای رفع هست بیشتر به سکوت نیاز داریم و باید به شورای عالی امنیت ملی و در رأس اون آقای حسن روحانی اعتماد کنیم. اما روزنامه جوان اظهارات آقای عباس‌علی کدخدایی رو منتشر کرده، سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو پیشین شورای نگهبان، که ایشون گفته ما در سال 88 حکمی صادر کردیم که نتیجه انتخابات رو به نفع آقای احمدی نژاد و آقای موسوی و کروبی باید این حکم رو میپذیرفتن و اگر نپذیرفتن باید سکوت میکردن، نه اعتراض. و در این حال ایشون گفته که هست یک اقدام تأمینی هست، در صورت شکستن هست آقای موسوی و کروبی باید محاکمه بشن، هرچند که آقای کدخدایی گفته ما قانونی برای مجازات آقای موسوی و کرومی به گفته ایشون به دلیل یه جرائمشون خیلی زیاد هست نداریم.
روزنامه‌های ایران و کیهان گزارشی درباره NGO ها نوشتند، آیا این دوتا گزارش از دو نگاه مختلف آقای رفیع‌زاده؟
بله آقای حسینی، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست امروز با خبر خوبی از منظر متفاوتی نگاه کرده و نوشته که وزیر کشور گام نخست رو برای احیای فعالیت‌های انجیو ها و سازمان‌های مردم نهاد برداشته و روز گذشته با شماری از نمایندگان این انجیو ها دیدار کرده و حتی به نوشته روزنامه ایران آقای عبدالرضا رحمانی فضلی تأکید کرده که من به نگاه امنیتی اعتقادی ندارم و فکر میکنم که انجیو ها میتونن قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنن. اما روزنامه کیهان از منظر متفاوتی اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که رویکرد وزارت کشور به انجیو ها امنیتی است نه ضد امنیتی و ایشون گفته که حتما باید نکات امنیتی در فعالیت انجیو ها رعایت بشه.
آقای رفیع‌زاده، کمبود سوخت در مناطق محروم عنوان گزارشی است در شماره امروز جامعه جمع.
روزنامه جامعه جمع امروز گزارش داده که به رغم اینکه بارش برف و باران این روزها بسیاری از مردم و همچنین مسئولان رو به دلیل خوش‌سالی‌های چند سال اخیر خوشحال کرده، اما در مناطق محروم بسیاری از مردم رو موجب شده که دچار دردسر بشن. به ویژه به نوشته روزنامه جامعه جمع در استان‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین استان سیستان و بلوچستان که به نوشته این روزنامه مردم در اغلب شهرها و روستاهای این مناطق به گاز طبیعی دسترسی ندارن و از گاز شهری محروم هستند و با کالابرگ و کوپن که به نوشته روزنامه جامعه جمع براشون سهمیه 600 لیتری در طول سال در نظر گرفته شده از نفت سفید باید استفاده بکنن برای گرمای خودشون. و البته روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که همین نفت سفید مورد نیاز مردم در این مناطق هم تامین نمیشه و اونها برای گرم کردن خودشون و خانه هاشون با مشکل مواجه هستند.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از صحبتاتون، خسته نباشید.
متشکرم.
چند تا از پیامک هایی که شما برای ما فرستادید، شنونده ای به نام ر ر نوشته، یعنی ر ر امضایشونه، نوشته اگر دولت مردان جمهوری اسلامی از اول به جای ورود به انرژی هسته‌ای اون پولها را در راه ایجاد انرژی های پاک هزینه کرده بودند، الان از طریق انرژی خورشیدی خانه تمام مردم ایران روشن بود و این همه خسارت های اقتصادی به مردم ایران وارد نمی شد و پرستیژ سیاسی ایران و مردم ایران هم دچار خدشه نمی شد. شنونده دیگری نوشته ضمن از برنامه شما خیلی متشکرم، همیشه گوش میکنم، انشاءالله موفق باشید. بعد ایشون اضافه کرده من از آقای روحانی ممنونم و متشکر که داره اینقدر زحمت میکشه، دلم نمیسوزه که به آقای روحانی رأی دادم، امیدوارم و انتظار دارم رو حرفاشون بایستد. متشکر. مجید از سبزوار. بعد شنونده گفته لطفاً بخوانید، متشکرم، راننده کامیون. شنونده هم ضمن اظهار محبت به رادیو فردا و کارکنان رادیو فردا نوشته با عرض سلام، بیش از 70% مردم گرفتار مواد مخدر هستند که خدا به داد دل مردم برسد. حمید از شیراز نام این شنونده است که بسیار ازشون سپاسگزاریم. خب بردیا افشین منتظره با خبرهای داغ موسیقی و چند تا موسیقی که برای اون انتخاب کرده، دعوت میکنم بشنویم.
سلام، اول از همه یادی از ری پرایس کنم، از هنرمندان برجسته سبک موسیقی کانتری که تو 87 سالگی درگذشته. ری پرایس آمریکایی یک خواننده و آهنگساز بود و گیتار میزد. او نه فقط به خاطر صدای گرم و گیراش معروف بود که خیلی ها او رو از پیشگامان تو موسیقی امروزی کانتری میدونن، البته با معرفی کردن ریتم معروف شافل به این موسیقی. آهنگی به اسم بازوان مجنون از ری پرایس، از چهره های نمادین سبک موسیقی کانتری که تو 87 سالگی درگذشته. پرایس متولد ایالت تگزاس بود. او از اواخر دهه 1940 میلادی فعالیت جدیش رو شروع کرد و تو دهه 50 به معروفیت رسید. پرایس تا آخرین روزهای زندگیش هم موسیقی رو ول نکرده بود، اما سرطان لوزالمعده در آخر او رو از پا در آورد. خبرهای از موسیقی ایرانی، از موسیقی پاپ. این روزها خیلی ها صحبت از این میکردن که حالا یک خواننده جوان خیلی خوب نیست و تو شرایط نگران کننده قرار داره و این جوان کسی نیست جز مرتضی پاشایی. اما مدیر برنامه های پاشایی توضیح داده که این خواننده وضعیتش خوبه و حالش نگران کننده نیست و فقط به دلیل عفونت ریوی به بیمارستان رفته بود و پزشکان ریش رو جراحی کردن و الان در شرایط بهتری قرار داره. توضیح بدم، مرتضی پاشایی اولین و تنها آلبومش رو به اسم یکی هست دو سال پیش منتشر کرده بود تو بازارهای رسمی ایران و او تو ماهای اخیر اجراهای مختلف رو در ایران برگزار کرده بود.
میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها، خدایا ساعت رو دیوار دوباره نمیخوام بشه باور من که دیگه نمیاد اتاقم. یه دفعه رفتار میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم درشو غصه بگیره، گریه میکرد درو که میبند، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو.
رضا یزدانی از چهره های مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی تیزر رسمی آلبوم جدیدش رو منتشر کرده. آلبومی که اسمش است ساعت ها خوابن. این آلبوم به زودی منتشر میشه. تصور میکنم بعد از ماه صفر این هشتمین آلبوم یزدانی، اما سومین از آخرین آلبوم های سگانش با اسم ساعت. او سه سال پیش آلبومی رو به اسم ساعت 25 شب و دو سال پیش آلبومی رو به اسم ساعت فراموشی منتشر کرده بود و حالا تا قبل از پایان امسال آلبوم ساعت‌ها خوابن رو بیرون میده که آخرین آلبوم های سگانه ساعت هاست. یزدانی گفته تلاش میکنه بعد از انتشار این آلبوم اسفند ماه کنسرت هایی رو هم برگزار کنه و آهنگ هایی رو از این آلبوم اجرا کنه.
افق نگاه تو مثل آسمون لاجوردیه، توی حتبن قدم زدن با تو مثل حس کبیر گردیه، گرم گرمم از اتفاق تو با وجودی که روز سردیه، به درخت ها میجید گرم میگم با تو من یه آدم دیگر، مثل حس بستنی خوردن تو شب چله خیابون ناب، بکری مثل قهوه داغ زیر تیغه عمودی آفتاب، به من از چهار سمت جغرافی هی بتاب و هی بتاب و بتاب، بهترین فرار ما از دود توی کابینه بام تهران بود، افق نگاه تو مثل آسمون لاجوردیه، توی حتبن قدم زدن با تو مثل حس کبیر گردیه، گرم گرمم از اتفاق تو با وجودی که روز سردیه، به درخت ها میجید گرم میگم با تو من یه آدم دیگه.
و در آخر به آهنگی از یک گروه قدیمی و معروف سوئدی گوش بدیم، گروه یوروپ، گروهی که میخواد دهمین آلبومش رو منتشر کنه. یوروپ یک گروه هارد راک که 34 سال پیش تو استوکهلم پایتخت سوئد شکل گرفته بود، تو دهه 80 میلادی اوج معروفیتش رو تجربه کرد. با این حال یوروپ از ابتدای دهه 90 میلادی تا 10 سال پیش حدوداً بیشتر از یک دهه فعالیتی نداشت، اما دوباره تو سال 2003-2004 شکل گرفت و با ترکیب رویایی اواسط دهه 80 آثاری جدید رو منتشر کرد و تو این مدت 4 تا آلبوم رو به بازار داد، اما این آلبوم ها اون توجه ها رو مثل دهه 80 جلب نکردن. با این حال گروه یوروپ همچنان میخواد ادامه بده و تو سال 2014 دهمین آلبومش رو منتشر کنه. ما به معروفترین آهنگ گروه گوش میدیم، آهنگی به اسم آخرین شمارش معکوس از یوروپ، با هم گوش میدیم.
برای یادآوری اینکه بخش تصویری صبحانه با خبر امروز در همین جا رفته رفته به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید همچنان با ما بمانید.